الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردکت و آبت و متعه فیها طویلا هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله الاعظم ارواح العالمین له الفدام و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید صلوات دیگری خط بفرمایید قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب یاد کنیم از همه شهدای عزیزمون امام عزیزمون مراجع گذشتمون یاد بکنیم از همه پدر مادران یاد کنیم از اساتیدمون ذوی الحقوقمون یاد کنیم از همه اون مادران و پدرانی که با شیرشون و لقمه حلالشون ما رو در مسیر محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار دادن که انشاءالله ما که در مسیر قرار گرفتیم توسط لقمه حلال و شیر اونها و دامن پاک اونها بتوانیم همین بچه های شیرخواره‌ای که الان در دامن شما خواهران گرامی هستند رو در مسیر صحیح و در صراط مستقیم و ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بدیم امروز همشون رو یاد بکنیم مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آجاهای کافی رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد قیام سید الشهدا سلام الله علیه وسیله ای شد برای امتحان و آزمایش مردم مردم گاهی در حالت عادی در یک جو معمولی و یک فضای عادی خودشون رو خیلی وقتا نشون نمیدن اما از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه لحظه آزمایش و امتحان مردم خودشون رو میکنن یمتحن الرجل بفعله لا بقوله انسان با عملش آزمایش میشه نه با زبانش در یه روایت دیگری دارد می‌فرماید بالامتحان یکرم الرجل او یوهان به وسیله آزمایش و امتحانه که انسان‌ها یا بالا میرن و یا پایین میان و سقوط میکنن قیام سید الشهدا سلام الله علیه وسیله ای شد عده بسیار زیادی باطن خودشون رو کردن و سقوط کردن و عده‌ای باطن خودشون رو کردن و به عرش خودشون رو رسوندن من تقاضام اینه امروز صبح جمعه روز هشتم ماه محرم این عنوان تجلیل از آقا علی اصغر سلام الله علیه، یک نگاه عبرت آموزی داشته باشیم به اونهایی که سقوط کردن و یک نگاه درس آموز داشته باشیم نسبت به اونهایی که با قیام سید الشهدا بالا رفتن، تا محرم امسال ما چراغ راه بشه برای سعادت و کمال ما. کربلای معلا، سپاه عمر سعد که ای بسا خیلیشون شاید نماز هم تو برنامه‌شون بود، روزه ماه رمضان هم شاید تو برنامه‌شون بود، اما با قیام ابی عبدالله اینا آزمایش شدن و امتحان پس دادن. کار این مردم در مقابل سید الشهدا به جایی رسید در امتحان و مردود شدن در این امتحان، کاری کردن که مسلمان‌ها با کفار این کارا رو نکرده بودن. یعنی در تمامی جنگ‌هایی که سپاه اسلام در طول جنگ‌های بعد از بعثت پیامبر اکرم با کفار و مشرکین داشتن، یکی از این کارا انجام نشد. در یکی از اون جنگ‌ها نشد که سپاه اسلام زراعت کفار رو آتش بزنن، محصولات کفار رو وقتی یه شهری رو فتح می‌کنن آتش بزنن. اما اینا کربلا نه تنها کشتند و به حسب ظاهر پیروز شدند، بلکه بعد از این پیروزی ظاهری اونم برای یه تعداد اندک، دستور آتش زدن خیمه های سید الشهدا علیه السلام رو صادر کردند. این بچه ها زین العابدین علیه السلام میفرماد من هر وقت عمه هامو میبینم، خواهرانمو میبینم، بغض گلومو میگیره که اینها چگونه میگریختن تا جانشون رو نجات بدن وقتی خیمه ها رو آتش زدن. به حدی اون لحظات، لحظات سخت و جانکاهی بود که وقتی شب شد روز عاشورا، زینب کبرا علیه السلام همه بچه ها رو جمع کرد، یه سرشماری کرد، دید دو تا از این بچه ها کمن، رفت تو بیابان دنبال این دو تا بچه ها اینا رو پیدا کنه. دید اینها تو بیابان دست هم دادن انداختن گردن هم دیگه و از شدت ترس و وحشت جون دادن و از دنیا رفتن. یکی از کارهایی که مسلمان ها با کفار ابدا انجام ندادن این بود، هرگز سر کافری رو از معرکه بیرون نمی آوردن، هرگز سر یک کافری رو از میدان نبرد بیرون نمی بردن. اینها سرای بهترین انسانهای روی زمین رو به نیزه زدن، شهر به شهر چرخوندن تا به کوفه و شام رسوندن. شما تصور بکنید یک کسی سری رو سرش دعوا بکنه برای جایزه گرفتن، سری رو شب بیاره تو خانه، تو تنور خانه بگذاره که فردا بره جایزه سر رو بگیره. سر حبیب ابن مظاهر، برای سر مبارک حبیب دعوا شد بین دو نفر. این میگفت سر متعلق به منه، برم جایزه بگیرم. اون میگفت متعلق به منه. به هر حال بینشون مصالحه شد، یه قسمتی با او باشه، بعد او تو کوفه بده به اون دیگری، او بره جایزه‌شو بگیره. مورخی نوشتن وقتی وارد کوفه شدن، اون کسی که سر رو میخواست بگیره بره جایزه بگیره، دید یه نوجوانی بچه همراه او هی میاد، هی دنبال او میاد. گفت پسر برای چی دنبال من میای؟ ابتدا گویا اظهار نکرد، گفت نه تو یه کاری داری داری دنبال من میای، چیه کارت، چی انقدر دنبال من اومدی؟ گفت این سری که دست تو، سر بابای من حبیب ابن مظاهره، لااقل سر بابامو بده ببرم دفن کنم. گفت نه، من دارم میرم جایزه این سر رو بگیرم. سر رو حتی از بدن جدا کردن، به فرزند حبیب ندادن ببره سر پدر رو دفن کنه. کربلای معلا در جنگ هایی که مسلمان ها با کفار داشتن، اگر یه فرماندهی یه بزرگی کشته میشد، تا اونجایی که میشد دست به تجهیزات او نمیزدن، از او غنایمی رو بر نمیداشتن، چون میگفتن حرمتش شکسته نشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ احزاب و خندق وقتی عمر ابن عبدود رو زمین زد و او رو به درک واصل کرد، مسلمان ها دیدن امیرالمومنین دست به هیچ کدام از تجهیزات عمر ابن عبدود مشرک بت‌پرست نزد، یعنی نه سپر او، نه شمشیر او، نه لباس او، نه کلاه او، هیچی رو بر نداشت. که وقتی خواهر عمر آمد بالا سر برادرش، دید کشته شده اما دست به هیچ کدام از اساس و لوازم او زده نشده، گفت داداش اگه هر کی غیر علی تو رو کشته بود برات عزا میگرفتم و عشق میریختم، اما چه کنم کریمی مثل علی ابن ابی طالب تو رو کشته. وقتی به امیرالمومنین علیه السلام گفتن آقا چرا هیچیشو برنداشتی، چرا سپر و زره و چون سپر و زره و شمشیر یه فرمانده و بزرگ غیر از شمشیر یه آدم و سرباز معمولیه، این خیلی ارزشمند قیمتیه، گفتن یا علی چرا دست نزدی به هیچ کدام از اساس و تجهیزات ام؟ فرمود نخواستم حرمت عمرو ابن عبدود که بزرگشون بود شکسته بشه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام حتی طرف مقابل مشرک بت‌پرست خدا رو هم قبول نداره، دست به تجهیزات او نمیزنه تا حرمت او شکسته نشه. اینا کربلا هم کشتن، هم سر جدا کردن، هم به هر اون چه در خیمه های سید الشهدا بود رحم نکردن، حتی به گوشواره های گوش بچه های ابی عبدالله اینا رحم نکردن. اینا هی مرحله به مرحله امتحان، مرحله به مرحله سپاه و مرصد داشت سقوط بیشتر میکرد، هی بیشتر داشت در این گرداب رزالت و جهالت و بدبختی فرو میرفت. در هیچ کدام از جنگ ها سپاه اسلام هیچ کدام از سربازان مشرک و مسلح نمیکردن، قطعه قطعه نمیکردن. حتی در جنگ احد وقتی حمزه ابن عبدالمطلب، حمزه سید الشهدا سلام الله علیه رو مسلح کردن، ابو سفیان از این کار براءت جز فریاد زد که مسلمان ها بشنوند، گفت من به این کار نه دستور دادم و نه نهی کردم، یعنی یه وقت گردن من نندازید، من این کار رو انجام ندادم، من نگفتم حمزه رو قطعه قطعه کنن. اما کسانی که به ظاهر نام اسلام رو خودشون داشتن، در بوته امتحان و آزمایش حتی از این عمل هم صرف نظر نکردن. وقتی کار تمام شد عمر صد فرمان داد، گفت چیا آمادگی دارن نعل تازه به اسباشون بزنن و بر این بدن بتازونن، استخوان‌های بدن سید الشهدا رو اینها زیر این نعل اسب خرد کردن، حتی به اینجا کار رو رسوندن. این اوج سقوط رزالت یک انسانه. خدای متعال این دنیا رو مستعد کرده برای انسان، برای فرشتگان آسمانی اینجوری نیست، برای حیوانات اینگونه نیست. شما یه زنبور عسل رو اگه در نظر بگیری با همه پیچیدگی‌های زندگیش هزار سال پیش، الانش، هزار سال بعدش یکیه، هیچ تفاوتی نداره. اما این انسانه که هم میتوانه به عرش برسه و هم میتونه در پسترین و حزیزترین حالات سقوط بکنه. اینا همه عبرتهای عاشوراست. نکنه خدایی نکرده این رقم دلبستگی ها تو دنیا گاهی ما رو هم گرفتار کنه، ما رو هم تا یه مرحله ای از سقوط ببره، حاضر باشیم برای مقام، برای میز و صندلی، برای پول دنیا، برای شهرت دنیا، برای قدرت دنیا حاضر باشیم، خدایی نکرده به مرتبه ای از سقوط برسیم. گاهی دیده میشه برای میز دنیا آبروی هم دیگر رو میبرن، برای منصب دنیا نسبت ناروا به هم میدن. اینا مرحله ای از همون سقوط روز عاشورا و سپاه عمر سعد.
یه مرتبه ای از همون سقوط و رذالت روز عاشوراست که هر چه انسان جلوتر بره بیشتر در این گرداب گیر میکنه و نابود میشه و خفه میشه. از کارهای دیگری که اینا کربلا کردن این بود، مسئله آب یه مسئله بسیار عادی و معمولی بود، غیر از غذاست، غیر از طعام. مسئله آب چگونه میگم غیر اونه؟ یعنی شما اگر الان یه کافری در خانه شما رو بزنه، شما یه جور آب به او بدی، بگه آقا خانم من تشنمه، اما یهودیم، اما مسیحیم، اما دین ندارم، شما یه جور آب دست او بدی، خدای متعال برای تو پاداش می‌ریزه. امام صادق علیه السلام داشتن به سمت مکه می‌رفتن، وسط راه تو اون گرما دیدن یه کسی اون گوشه از حال رفته رو زمین افتاده. به همراهشون فرمودن برو ببین تشنش نباشه از حال رفته. رفت صدا زد یا ابن رسول الله از آتش و تشنگی از حال رفته، اما نصرانی مسیحی. حضرت فرمود آب بش بده که تشنه ای رو سیراب بکنی. سیراب کردن همین نصرانی و مسیحی رو خدا براش اجر و پاداش قرار داده. حتی مسیحی باشه، حتی دین نداشته باشه، حتی مسلمان نباشه. قدیم وقتی میخواستن مسافرت برن، خب تجهیزات امروزی مثل هواپیما و ماشین و قطار که نبود که، با حیوانات میرفتن، با اسب و شتر و قاطر میرفتن. میانه راهگاهی آب کم میآوردن، دیگه در حد آشامیدن بود. یه مقدارم داشتن برای اینکه احیانا میخوان وضو بگیرن برای نماز، غسل بکنن. اما اگه وضو میگرفتن یا غسل با این آب، دیگه به حیواناتی که همراهشون بود آب نمیرسید. شرع مقدس به عنوان یه حکم شرعی میفرماید این آب رو به اون حیوان بده، اما تو تیمم کن، تو برای نماز وضو نگیر، تیمم کن، آب به این حیوان بده، این جاندار، این تشنه شه. یعنی حتی برای این که حیوان تشنه ای رو سیراب کنی، خدای متعال براش حکمی قرار داده. حالا کربلا نعوذ بالله، نستجیر بالله، بازم نستجیر بالله، سپاه عمر صد با کیا طرف بود؟ با یه انسانهای معمولی؟ نعوذ بالله با یهود و نصارا؟ که اگر یهود و نصارا هم بودن اینا باید آب میدادن، اما با کیا طرف بودن؟ با سه تا امام، امامزاده ها، بهترین انسان های روی زمین، کسانی که اینا مهمانشون بودن. آخه انسان با مهمان یه گونه دیگه عمل میکنه، میگه ما اینا رو خودمون دعوتشون کردیم. و عزیزان بالاتر از این، سید الشهدا اگه حق مهمانی هم به گردن اینا نداشت، اگه حق امامت و پیشوایی و پسر پیغمبر بودن هم به حق اینا نداشت، یه حق مهم حداقل به گردن اهل کوفه داشت و اون حق آب بود. حق آب. چطور میگم حق آب؟ مورخین نوشتن در سه مرحله و سه جا اهل کوفه به دست سیدالشهدا سلام الله علیه سیراب شدن. زمان حکومت امیرالمومنین السلام کوفه باران نبارید، خوشسالی شد، آب نبود. آب که نباشه زراعت ها، امور زندگی مردم مختل میشه. اومدن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه گفتن یا علی یه کاری بکن، آب نیست. حضرت فرمود حسینم با این مردم برو دعا کن باران بر این مردم بباره. خود امیرالمومنین میتونست این کارو بکنه، اما چرا حسین علیه السلام میفرسته؟ ای بسا حضرت هدفی از این کار داره، این مردم یادشون نره بابا به دست ابی عبدالله سیراب شدید. سید الشهدا علیه السلام آمدن دعا کردن باران رحمت بر این مردم بارید. تا حالا شده یه وقتی با ماشینتون با خانوادتون کنار جاده ماشینتون یه عیبی پیدا بکنه، گرم باشه هوا، لوازم ایمنی همراهتون نباشه که بتونید عیب ماشین رو برطرف بکنید. بچه ها دارن بهانه میگیرن، اذیتید، یه ماشین برسه یا آقا چی شده، یا این ماشین ما خراب شد، بلافاصله آستیناشو بزنه بالا بیاد مشغول بشه ماشین و مشکلشو حل بکنه، شما رو آزاد و رها کنه. چی بهش میگید لحظه ای رفتن؟ بهش میگید که آه خدا پدر و مادر تو بیامازه، خدا آوت تو بیامازه، خدا زن و بچه تو برات نگه داره. یه جمله هم آخر سرگاهی بهش میگید، میگه آقا این شماره تلفن من تهران فلانجا مغازه دارم، فلانجا کارخونه دارم، سمتم اینه، اگه یه وقت کاری داشتی به من مراجعه کن، انشالله من یه روزی تلافی کنم، این زحمت تو رو تو این بیابون شما محبت کردی، انشالله من یه روز جبران کنم این لطف شما رو. ای بسا اون روز مردم کوفه به ابی عبدالله گفتن حسین جان یه روزی برسه ما جبران کنیم، یه روزی برسه ما تلافی کنیم، که باران رحمت با دعای تو بر ما باریدن گرفت. این مردم تلافی کردن، کجا تلافی کردن، کجا جبران کردن؟ جای دیگری که به دست سید الشهدا علیه السلام سیراب شدن در جنگ صفین بود، سپاهی که رفت از کوفه به سمت اینکه با معاویه و لشکر شام بجنگه، معاویه شریعه رو بست، آب و بست، سید الشهدا علیه السلام با تعدادی از سربازا رفتن شریعه رو پس گرفتن، آب و پس گرفتن، خیلی سپاه کوفه خوشحال شد، خیلی خوشحال شدن. این خوشحالی رو آوردن مقابل امیرالمومنین علیه السلام ابراز کردن که یا علی اول فتح و پیروزی ما به دست حسین علیه السلام انجام شده. دیدن امیرالمومنین سلام الله علیه شروع کرد اشک ریختن، گفتن یا علی شما چرا گریه میکنی، همه خوشحالن شما اشک میریزی؟ فرمود اشک و گریم به خاطر اینه یادم اومد حسینم و با لب تشنه میکشن و به تعبیر من سر از بدن جدا میکنن.
همین حسینی که آب به شما داد
اما با لب تشنه از دنیا خواهد رفت و به شهادت میرسه.
مرتبه سوم تو همین روزهای قبل عاشورا بوده، اول سپاهی که ابی عبدالله باشون بشد سپاه هر ابن یزید ریاهی بود. سپاه هر همه تشنه بودن، حتی حیواناتشون، ابی عبدالله مشکاش همه پر آب بود، آب فراوانی همراه داشتن. این سپاه کثیر چند هزار نفری هر رو ابی عبدالله سیراب کرد، حتی حیواناتشون رو، حتی دارد شتر رو خود ابی عبدالله آب بش داد و سیرابش. یعنی چند روز قبل چند هزار تا از این سپاه عمر سعد به دست ابی عبدالله سیراب شده بودن، اما مثل دیروزی وقتی آب و بستن، عبدالله ابن حسین یا حسین با صاد، حسین با صاد یا حسین، عبدالله ابن حسین ازدی فریاد زد، گفت یا حسین این آب رو میبینی؟ دیگه هرگز از این آب نخواهی خورد، لا اله الا الله، نعوذ بالله، تا با آتش و تشنگی جون بدی. که دل ابی عبدالله رو این جمله شکست. این مردم به چه حد از رذالت رسیدن که حتی آب رو از پسر پیغمبر دریغ میکنن، از بچه های پیغمبر دریغ کردن. آزمایشی که این مردم پس دادن از این بالاتر بود، امتحانی که مردم کوفه پس دادن از این بالاتر بود. شاید استدلالشون، البته این استدلال درستی نیست، باطله، اما دنیایی نه آخرتی و دینی، بگن آقا ما اگه آب به ابی عبدالله میدادیم اون قدرت و شجاعت حسین چند برابر میشد، لذا آب بهش ندادیم کمتر از ما بکشه. این باطله ها، اما گیرم که این حرف درست، که آقا آب به ابی عبدالله ندادید، به علی اکبر ندادید، به قمر بنی هاشم ندادید که جون نگیره و تقویت نشه برای جنگیدن. اما سوال اینه آیا رقیه ابی عبدالله هم با شما سر جنگ داشت؟ آیا سکینش هم آب ندادید که با شما نجنگه؟ و بالاتر آیا شش ماهه حسین رو آب ندادید که با شما نجنگه؟ اینجا دیگه مهر مردودی همیشگی برای همیشه سپاه کوفه در چاه رزالت و پستی سقوط کرد که حتی به 6 ماه آب ندادن. شاید بعضی در طول تاریخ بگن آقا میشه ابی عبدالله 6 ماهش آورده باشه مقابل لشکر آب خواسته باشه؟ این تقاضا کردن از دشمن نیست؟ نمیتونه این درست باشه؟
اما ابی عبدالله علیه السلام با این کار اتمام حجت کرد.
فردا کسی از سپاه کوفه دفاع نکنه، کسی از سپاه کوفه حمایت نکنه، بگه اگه ابی عبدالله برای بچهش میخواست اینا میدادن.
تاریخ بدانید من حتی برای 6 ماهم هم از اینا آب خواستم، اینا آب ندادن، اینا آب ندادن. نوشتم روز عاشورا آتش تشنگی کار رو به جایی رسوند که لبهای ابی عبدالله از خوشی یه ترک خورده بود.
شما فکر میکنید یه آتش معمولی بوده که امام صادق علیه السلام بعد از سالها، بعد از چند ده سال،
امام صادق وقتی آب گوارا می نشید عشق از چشمانش جاری می شد، یاد آتش کربلا می افتاد.
این یه آتش معمولی نبوده، یه آتش معمولی نبوده،
لبها ترک خورده بود. دهان و زبان ابی عبدالله به قدری خشک و بی آب شده بود که این زبان رو هی در دهان میچرخونید یه ذره آب از دهان بگیره. قد خوش شده بود این زبان، زخم شده بود، دهان زخم شده بود، مجروح شده بود، جیگر ابی عبدالله تفدیده شده بود. و بالاتر از همه اینها، بالاتر از همه اینها، در روایت دارد کار آتش و تشنگی با حسین علیه السلام کاری کرده بود که هر کجا رو میدید تیره و تار میدید. تشنگی به حدی غلبه کرده بود ابی عبدالله، همه جا رو سیاهی میدید. چقدر انسان تشنه باشه کارش در آتش به اینجا میرسه. حالا یه سوال میخوام بکنم، شما خواهرای گرامی، آیان عزیزی که من در کنارشون و عزیزان هستم، میخوام یه سوال بکنم، این تشنگی که با ابی عبدالله 57 ساله شجاع قدرتمند این گونه برخورد کرد، این گونه تا کرد، این آتش روز عاشورا با 3 ساله حسین چه کرده؟ با سکینه ابی عبدالله چه کرده؟ این آتش با شیرخواره ابی عبدالله چه کرد؟ با حسین اون گونه عمل کرده که همه جا رو سیاهی میدید. این آتش، این تشنگی با این قنداقه و با این 6 ماهه چه کرد؟ یه وقتی که از این دوستان منبری ما از قول یکی از دوستانش نقل میکرد، میگفت توی جاده ماشینش خراب شده بود، ایستاده بود، آمده بود پایین، جلو هر ماشینی رو دست تکون میداد و نمیستاد کسی. خب گاهی میترسن، گاهی عجله دارن، کار دارن، بعضی هم نه میترسن، نه چیزی، اما وا نمیستن، هرچی دست تکون داد کسی وا نستاد. هوا هم گویا گرم بود، بچه کوچیک تو ماشین داشت، کم کم این بچه گرما برش غلبه کرد، هی بهانه گرفت، شروع کرد گریه کردن. آبم اونچنان تو ماشین نداشتیم، ماشینم خراب شده بود، همینجور مونده بودم، مستعصل شدم، خدایا چه کنم. یه وقت به یادم و به ذهنم این مطلب اومد، بچه رو از تو ماشین در آوردم، رو دستم کنار جاده نگه داشتم. تا این عمل رو انجام دادم ماشین بود که پشت سر هم ترمز میکرد، میمتونیم واها چی شده، چه اتفاقی افتاده. همین که بچه رو رو دست دیدن، همه ماشینایی که نمیستادن دیگه حالا همه صف کشیدن ببینن چه اتفاق، نکنه تشنشه، نکنه بیماره، نکنه مشکلی داره. بچه رو دست و مردم که میبینن همه آب میشن، کسی نمیتوانه عکس العمل مثبت نشون نده. اما این مردم چه امتحان بدی پس دادن وقتی ابی عبدالله این بچه رو دست بلند کرد، که شیخ شوشتری رضوان الله علیه میفرماد همین خودش یه مصیبته، همین خودش یه مصیبته که طفل رو بیاره، شیرخواره رو بیاره رو دست بلند کنه.
ارباب مقاتل و مورخین و تاریخ نویسان شهادت این 6 ماهه رو 2 جور نقل کردن. یه دسته روایات میگن که ابی عبدالله اومد کنار خیمه برای وداع کردن، اینجا فرمود برید 6 ماهه من بیارید.
اینجا وقتی شیش ماه رو دست ابی عبدالله دادن، همینجا تیر سه شعبه آمد و گلوی علی رو پاره پاره کرد. خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگان رو میفرمودن خدا کنه این دست روایات درست نباشه. میگفتن چرا؟ میفرمود این روایاتی که میگن کنار خیمه، خدا کنه درست نباشه. به چه دلیل؟ میفرمود مادرش کنار خیمه رباب ایستاده بوده، عمه ها ایستاده بودن، زینب کبرا چگونه این زن ها این منظره رو تماشا کردن؟ نمیشه، خیلی سخته، ای کاش این روایات نباشه، درست نباشه. و اما یه روایت تک داریم که ابی عبدالله قنداقه رو گرفت، اومد مقابل لشکر، شروع کرد با این سپاه حرف زدن. لشکر اگه در منطق شما من گناه کردم، من خطا کردم، اگه شما با من مشکل دارید، با این بچه که مشکلی ندارید، این که برای شما خطایی در مقابل شما انجام نداده، وای بر شما، اسقو حاضر رزی، بگیرید خودتون سیرابش کنید. شاید هنوز کلام ابی عبدالله تمام نشده بود، شاید هنوز فرمایشات سید الشهدا تموم نشده بود. یه وقت همینجوری که این بچه رو دستش بود، یه نگاه کرد، دید سر این شیش ماهه یه طرف، قنداقه یه طرف. یه کار اینجا ابی عبدالله کرده، این کار خیلی جانسوزه. توسل من و همه یه حرف من تو این نکته آخر باشه، دعاتون کنم انشالله. خدای متعال به حق آقا علی اصغر سلام الله علیه، این بچه هایی که در آغوش شما هستن، همشون رو انشالله حسینی کنه، همشون در مسیر نهضت سید الشهدا سلام الله علیه قرار بگیرن. عکسای اینجا از این بچه ها بگیرید، 20 سالش که شد، 15 سالش که شد، این بچه رو نشونش بدید با همین لباس ها. اینا اثرات تربیتی داره، آثار عجیب تربیتی داره. همونطوری که شما اگر بچه‌تون رو کنار یه مرجع تقلید قرار بدید، عکسشو بگیرید، این 20 سالش میشه، این عکسو نگاه کنه که مثلا با مرحوم امام عکس داره، با مقام معظم رهبری عکس انداخته، با مرجع تقلیدی عکس انداخته، اینا آثار تربیتی داره که کمتر به سمت خطا و گناه. همین جلسه شیرخوارگان، همین لباس به تن این بچه، اینا میتونه آثار تربیتی مثبت داشته باشه. اما اون نکته آخر، اینو مرحوم علامه مجلسی داره، دیگران هم از علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل کردن، کربلا ابی عبدالله یه بدن رو دفن کرده، یه بدن. برای خیلی ها شاید این سوال شده که چطور همین یه بدن رو ابی عبدالله دفن کرد؟ خب چرا بدنهای دیگر رو دفن نکرد؟ جوابهایی داده شده. یه جوابی که دادن، گفتن ابی عبدالله بیش از این فرصت نداشت، زمان برای دفن شهدا نداشت، به اندازه یه شهید وقت داشت، اونم شیش ماه رو دفن کرد. خب اینجا یه سوال دیگه پیش میاد که حالا چطور در بین همه شهدا، اگه به اندازه یه شهید وقت داشت، چطور در بین همه شهدا این شهید رو انتخاب کرد برای دفن کردن؟ این سوال مهمیه. چطور قاسم رو دفن نکرد؟ چطور عبدالله ابن حسن رو دفن نکرد؟ چطور قمر بنی هاشم رو دفن نکرد؟ چطور اومد تو همه شهدا دست گذاشت رو این بدن و این بدن رو دفن کرد؟ بعضی از بزرگان اینجا چند تا نکته و احتمال براش نقل کردن. این چند تا احتمال رو من میخوام اول سه تا سلام به نیابت پدر مادرها و شهدا و ذوی حقوقمون بدیم. همه اون عزیزانی که حق گردن ما دارن و زیر خروارها خاکن، همشون رو عالم برزخ مهمان بکنیم. دوست دارم با یه حال توجهی میتونید روی زانو بنشینید، یک آن خودتون رو تو صحن و سرای سید الشهدا سلام الله علیه ببینید. همه ی توجه ها، همه ی ذهن رو متمرکز کنیم، یک لحظه خودمون رو زائر سید الشهدا کنیم. گاهی انسان حرم سید الشهدا میره اما دلش اونجا نیست، فقط جسمشه، و گاهی تو مهدیه تهران جسمش کربلا نیست اما میتونه دلش رو ببره تو صحن و سرای ابی عبدالله. کربلا نیست اما کربلا هست، جسمش کربلا نیست اما روح و جانش به ذریح مطهر چسبیده و داره سلام میده. و میدونید دیگه، سلام پاسخ داره،
میشه که شما به هم دیگه سلام کنید متدینین جواب، اگه جواب نشنوید اهانت میدونید، بی احترامی میدونید، وقت سیر شهدای امام میشه که این سلام رو پاسخ نده؟ امکان نداره، چون سلام مستحبه ولی پاسخش واجبه. حسین جان با تقاضامون امروز اینه، چون در سلام فرمودن یه استحباب دیگه هم هست، اگه کسی گفت سلام شما بگید سلام علیکم، یعنی یه ذره اضافهش کنید. اگه گفت سلام علیکم شما بگید سلام علیکم و رحمت الله، یعنی پاسخ رو یه اضافه کنارش بذارید. حسین جان تو آقایی، آقای عالمی، کریم عالمی، کنار این پاسخ سلام یه لحظه به من بگو حالت چطوره، گرفتاری چیه، چه گره ای داری من الان باز کنم روز هشتم محرمه. اون اضافه جواب سلام ما رو امروز یه نگاهی به دل گرفتار ما، به مشکلات در هم پیچیده ما، به اون مریضایی که سفارش به ما کردن، و مهمتر از همه اینا حسین جان گرفتاری ما، فرج و ظهور فرزندت مهدی فاطمه علیه الصلاه و السلام. حالا اگه آماده اید بسم الله. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابا عبد الله، هر کجا نشستی همه با هم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چرا این یه بدن؟ چرا از بین همه ابدان شهدا علیشو انتخاب میکنه؟ یه نکته و احتمال اینه، فرمودن اگه این شش ماه رو میآورد تو خیمه، هی میره و بر میگرده، طاقت دیدن او رو نداره. یه احتمال دیگم اینه، ابی عبدالله میدونه اینا عصر عاشورا سرا رو از بدن جدا میکنن و به نیزه میزنن، دیگه نخواست سر شش ماهشم به نیزه بره. آخه این سر کوچک و نازک کجا و نیزه کجا؟ یه احتمال دیگه است، دیگه از همه جان سوز تره، سید و شهدا میدونه اینا است که میشه سوار بر اسباشون میشن، حمله ور میشن، دیگه بدن و شش ماهش با اون استخوان و پوست نازک طاقت نعل اسب رو نداره. همه بگیم غریب حسین، یه مرتبه دیگر همه با هم انشالله این چند تا سلام شب اول قبل ذخیره و پس انداز ما باشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.